آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفت و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخنم، روزها فکر من این است همیشه سخنم، که چرا غافل از بار دل خویشتنم، که چرا غافل از
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. این جمله شریف، اولین جمله یکی از معتبرترین زیارتنامه های ماست که خطاب به هر امام معصومی و در هر موقفی برای زیارت خوب است خوانده بشود. خب این جمله رو شاید اولین بار جبرئیل امین یا شخص مقدس رسول خدا در خطاب به خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها فرموده باشند. سلام بر شما اهل بیت پیامبری، نه اهل بیت پیامبر، خانواده نبوت، خانواده رسالت. یه رازی در بحث اهل بیت عصمت و طهارت نهفته است، یا رازهایی نهفته است که لااقل یکی از مهمترین اون رازها رو ما امروزه میتونیم در جامعه جهانی و جامعه خودمون به خوبی و به دقت ملاحظه بکنیم. چرا دین ما توسط تعدادی از اولیاء خدا به صورت خانوادگی اجرا شد؟ یک خانواده پروژه دین رو اجرا کردن. گاهی از اوقات دیدید یک شرکت تعاونی رو یک خانواده راه می اندازن، یک کارخونه رو یک خانواده اداره می کنن. رئیس کارخونه پدر خانه است، دامادش، نوش، همسرش، دخترش قسمت‌های مختلف اون شرکت رو مسئولیتش رو به عهده دارن. یک شرکت تعاونی یا یک کار دیگر اقتصادی رو یا کار تجاری رو اداره یک مثلا فروشگاه بزرگی رو خانوادگی به عهده می گیرن. این تعبیر شاید تعبیر ساده ای باشه ولی بسیار عمیق و رمزالوده که دین ما رو شخص معظم رسول مکرم اسلام علی ابن ابی طالب، حسنین علیهم آلاف و تحییت و سنا، با هم به صورت خانوادگی اجرا کردن. اصرار داشته خدا که یه خانواده کار دین رو اساسش و بنیانش رو قرار بدن و بعد ادامش هم ادامهی باشه توسط همین خانواده، به حدی که امر درباره امام زمان علیه السلام حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هم که بخواد قرار بگیره، رسول خدا میان خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها می‌فرمایند ابشری یا فاطمه فان المهدی منک، مهدی که همه انبیا منتظرش بودند، همه اوصیا هم بناس منتظرش باشند، اجرا کننده دین رسول خدا در همه عالم بناس باشه، لیظهره علی الدین کله، دین پیامبر رو او در زمین به صورت جامع و کامل اجرا خواهد کرد. می فرماید یا فاطمه بشارت بده که مهدی هم از توست، یعنی از اول تا آخر اوصیا افرادی متعلق به این خانواده هستند. آیا این نمیخواد به ما نشون بده که خانواده مفهوم بسیار مهمی در دین ماست و یا دین ما با خانواده اساساً خیلی کار داره؟ آیا یکی از درس‌های السلام علیکم یا اهل بیت نبوه که دین ما رو یک خانواده اجرا کرده این نمیتونه باشه که مفهوم خانواده مفهومی است که در دین ما از اصالت فوق‌العاده‌ای برخورداره؟ من میخوام این بهره رو از اهل بیت بگیرم که محور این اهل بیت البته فاطمه زهرا سلام الله علیها است، هم دختر پیامبر است، هم همسر ولی الله الاعظم امیر المؤمنین است، هم مادر حسنین است و مادر دیگر امامان ما. محور مرکزی این خانواده رو یک زن تشکیل میده، فاطمه زهرا سلام الله علیها. جبرئیل امین با او گفتگو میکنه، امیر المؤمنین کاتب وحیی است که به فاطمه نازل میشه، ولی امر از یک خانواده بیرون نرفته. حالا اجازه بدید بعد از طرح موضوع که نشان دهنده اهمیت خانواده در دین و اسلام هست، من یه مقدار در مورد جایگاه خانواده نکات پراکنده ای رو به عرض برسونم تا این جایگاه یکمی در ذهنمون تثبیت بشه و بعد دو سه تا اصل طلایی برای یک خانواده خوب رو به مدد حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها خدمت سروران خودم عرض کنم. در رشته تخصصی تبلیغ خدمت دوستان و فضلای از طلاب حوزه که در اون رشته درس میخونن، اونجا ما با هم بحث میکنیم. به دوستان خودم عرض میکنم اونجا که شما اولین کاری که باید بالای منبر انجام بدید این است که یه خانواده درست کار کنه. بعد خانواده که درست کار کرد، خانواده بچه رو نماز خون میکنه. شما برای این که از طریق کار کردن درست موتور خانواده بچه ها نماز خون بشن، باید برید سراغ نماز خون کردن بچه ها. شما نمیتونید تصور کنید یه جوان دختری یا پسری بدون خانواده، بیرون از خانواده آدم خوبیه یا نه، نمازخون بشه یا نه. اول عامل در تکوین و در شکلگیری شخصیت آدمها خانواده است. ما میریم بالای منبر، ممکنه اسم خانواده رو به زبون نیاریم، ولی اولین کاری که باید بکنیم این استش که موتور خانواده درست کار کنه. موتور خانواده که درست کار کرد، بچه نمازخون میشه، محب اهل بیت میشه و همه مشکلات به سادگی حل خواهد شد. موتور خانواده وقتی درست کار نکرد، دیگه هزار زحمت باید کشیده بشه تا یه بچه‌ای نمازخون بشه، آیا اثر داشته باشه آیا اثر نداشته باشه. بحث رو جلوتر ببرم، مردهای محترمی که در همین مجلس حضور دارن، این مردها نزد خداوند متعال بخوان حساب و کتاب بکنن روز قیامت، اولین چیزی که از آدم سوال میشه بعد از بعضی از واجبات شخصی خانواده است. یعنی شناسنامه ما و شاکله شخصیتی ما تماماً پر از ویژگی‌های خانوادگی ماست. ما چگونه پدری برای خانواده هستیم، ما چگونه پسری برای خانواده هستیم، ما چگونه همسری برای همسران خودمون هستیم. خانوم ها هم همینطور. اولین عاملی که در شکلگیری رفتار، شخصیت، عقاید، علایق انسان ها نقش داره خانواده است. خانوم ها اولین عامل مؤثر در سعادت دنیا و آخرتشون همسرشون، پدر و مادرشون، بچه هاشونن. آقایون هم همینطور، بچه ها هم همینطور. اصلا هیچ کسی رو تکی خداوند متعال ملاحظه نمی کنه. یه سند برای شما عرض کنم که این سند میتونه در آینده بحثمون هم به کار گرفته بشه. یکی از اصحاب رسول خدا به شهادت رسید، در جنگ زخمی شد، ظاهراً شریان دستش قطع شده بود، چون اینجوری که توی تاریخ نوشتن هرچه دستمال می‌بستن برای این که زخم او خونش بند بیاد بند نمی اومد. یه رگی در دست هست، خصوصا اگر دست چپ باشه یا حتی دست راست، که این اگر به خون ریزی دچار بشه به سختی خونش بند خواهد آمد. شمشیر اینجا اصابت کرده بوده، در حال جان دادن بوده، در خیمه‌ای که پرستاری می‌کردن از مجروحان. رسول گرامی اسلام می‌فرماید که به پرستارانشون فرمودن اگر سعد طوری شد منو خبر بکنید. خودشون اومدن سر سعد رو به زانو قرار دادن، صدا زدن خدایا من از سعد راضیم. سعد در حال نزار با خدا مناجات کرد، گفت خدایا اگر پیامبر گرامی اسلام دیگه جنگی ندارن من رو به شهادت برسان، اگر جنگی دارن من رو نگه دار باز پای رکاب پیامبر جهاد بکنم. رسول خدا رفتن، ساعتی بعد دوان دوان آمدن. خود رسول خدا متوجه شده بودن که او داره از دنیا میره. به شهادت رسید، بدنش به دست رسول خدا به خاک سپرده شد، اما بنابر نقل‌هایی که هست قبر به سعد یک فشاری داد. رسول خدا الله اکبر گفتن، سبحان الله بعد گفتن. بعدها از رسول خدا پرسیدن که چی شد شما این دوتا ذکر رو با یک حراس خاصی بالای سر قبر بعد از به خاک سپاری او بر زبان جاری کردید؟ رسول خدا فرمودند قبر فشاری به سعد داد که اگر کسی جز سعد بود خلاصی پیدا نمی کرد. گفتند چرا او که به دست شما به خاک سپرده شد؟ فرمودند چون با اهل بیتش اخلاقش تند بود. ببینید شما هر کجا می خواهید برید از قید خانواده خودتون خلاص نمیشید. این خانواده آویزه گردن ماست. فرزندان ما در آینده هر عمل نیک یا بدی انجام بدن به احتمال بسیار زیاد ما در ثواب و عقاب شریک خواهیم بود. دیگه کسی خانواده تشکیل داد دیگه تنهایی معنا نداره، با خانواده محاسبه خواهد شد. اگر کسی میخواد به خدا برسه بیشتر امتحاناتش در زندگی فردی نیست، در روابط اجتماعی است، در روابط با دیگران است. در روابط با دیگران آدم امتحان میشه، اخلاق خوب و بدش مشخص خواهد شد. روابط با دیگران اول خانواده، دوم خانواده، سوم خانواده، هزارم خانواده، ده هزارم خانواده، ده هزار و یکم همسایه و همکار و نمیدونم کسان دیگه. شما اگر بناس به کسی تواضع کنید به خانوادتون، اگر بناس به کسی ادب داشته باشید به خانواده، اگر بناس مرتب و شیک پوش باشید اول برای خانواده، زن برای مردش و مرد برای همسرش. حضرت امام رضوان خدا بر او باد زیر جامه خودشون رو در منزل شنیده شده که اتو می کردن، می پوشیدن، اینقدر به همسر خود، به نگاه همسر خود، به لباس خود احترام قائل بودن. ما اول امتحانمون تو خانواده است. بچه ها اول امتحانشون از پدر و مادره. بچه ها که میخوان به خدا برسن اصلا چشمشون رو ببندن نسبت به این که پدر و مادر خوبی دارن یا ندارن. پدر و مادر به آنها زور میگویند یا زور نمیگویند. پدر و مادر آنها متدین هستن یا نیستن. آدم پدر و مادر خودشو درست نمی کنه. بچه ها یک شاهراه دارن. اگر پدر اذیتش کرد، با تحمل قشنگ این اذیت در این شاهراه با سرعت نور به سوی خدا حرکت کنن. اگر پدر و مادر مهربان بودن، اذیت نکردن بچه ها رو، بچه ها با قدردانی از محبت پدر و مادر و پاسخ دادن تا حدی که بتونن با سرعت نور به سوی خدا برن. گاهی یه خانم حرف همسرش رو اینجوری ترجیح میده برای تحکیم